أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
کسانی که پا به سن می‌گذارند و پیر می‌شوند، چه پیر مردها و چه پیر زنها، اینا معاف از روزه نیستند. صرف پیری و ضعف مجوز افطار نیست. اما اگر این افرادی که مسن شدن روزه وقتی میگیرن اذیت میشن، سخت براشون، اینها میتونن روزه نگیرن. البته اگه روزه بگیرن درسته، اشکالی نداره. ولی اگر این افراد، صحبت افراد میان سال، جوان، این بچه هایی که تازه بالغ شدن، صحبت اینا نیست، بلکه صحبت پیر مردها و پیر زنها هست. اگر افراد پیر روزه بگیرند، روزه برای اونها سخته، نه اینکه براشون ایجاد بیماری میکنه، نه اینکه بیماریشون رو تشدید میکنه. اگر کسی پیر هم نباشه و روزه براش تولید بیماری میکنه یا بیماریشو سختتر میکنه، او روزش صحیح نیست. اما افرادی که به سن پیری رسیدن و روزه فقط واسهشون سخته، ضرر نداره ولی سخته، اینها میتوانند روزه نگیرن، روزشون رو افطار میکنن و به خاطر همین افطاری که میکنن باید یک مد طعام به فقیر بدهن، یعنی 750 گرم گندم یا آرد یا برنج به و امثال اینها باید به فقیر بدهند، به خاطر همین افطار، نه به خاطر اینکه غذاشو نگیرن. و بر اینها فرمودن فقها که واجبم نیست غذاشو زمستان مثلا بگیرن. این پیر زنها و پیر مردها زمستان هم که بشه لازم نیست که غذای روزه ما را میزونه بگیرن. البته ای بگیرن کار خوبی کردن، ولی در این حال واجب نیست. یک طایفه دیگه هم باز میتواند روزش رو بخوره و او کسانی، افرادی هستن که بسیار تشنه میشن، بهشون ازشون تعبیر میکنم بدل عطاش، کسانی که هی باید آب بخورن و تشنگی خیلی اونها رو اذیت میکنه. اینها دیگه به سن نمیشناسه، چه در سن اوائل پس از بلوغ باشن یا نوجوان و جوان، و یا عرض به حضورتون که در میان سالی یا کهن سالی باشن. اگر کسی نسبت به تشنگی خیلی مشکل پیدا میکنه، نه اینکه امروز تشنه شده ها، نه، اساسا بعضی هستن تو زمستون هم که هست هی باید آب بخورن، آب نخورن اذیت میشن، یه حرارتی در درونشون هست مرتب باید آب بخورن. اگر کسی از این طایفه و از این گروهه و روزه برای او مشکلاتی داره که تشنگیش رو او رو اذیت زیاد میکنه، این هم میتونه روزش رو افطار کنه. البته اگر روزه رو افطار نکنه و روزه رو بگیره، روزه از این فرد هم صحیح هست. بازم تأکید میکنم این ربطی به سن نداره، اولا بحث آتش زیاد، و مربوط به آتش خاصی هم نیست که مثلا الان تو تابستون من این چنین هستم، یا مثلا کارگریه که تو نونوایی کار میکنه جلوی تنور خیلی تشنش میشه، اینا داخل این مسئله نیستن. افرادی که به طور کلی زیاد آتش میکنن، اینها داخل این استثناء هستند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرمایند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب سالهای گذشته سوره های مبارک قرآن رو ما از جزء سیوم به سمت عقب شروع کردیم به ترجمه کردن و در اطراف او عرایضی رو تقدیم میکردیم، اما امروز سوره همزه. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. خب سوره پس از بسم الله الرحمن الرحیم با ویل آغاز شده. حدود 9 تا از سوره های قرآن هست که با اینکه بسم الله الرحمن الرحیم داره ولی اولین آیش آیه تهدید و انذار و عذابه، از جمله که همین سوره است. بعضی گفتن سوره براءت به این دلیل اولش بسم الله نداره که اولش آیه اولین آیش صحبت از براءت و رحمت و براءت جور نیست. این حرف خب نقض‌های زیادی داره تو قرآن، 9 تا سوره همین جوری هست، از جمله همین سوره و سوره های دیگه. تبت یدا ابی لهب و تبم همین جوره. ارائیت الذی یکذب بالدین، امثال اینا هست، چند تا سوره، 9 تا سوره هست. ویل لکل همزه لمزه، معمولا ویل رو به وای معنا می کنند. وای بر هر کسی که همزه است، یعنی عیب جوست، بسیار هم عیب جوست و لمزه است، یعنی طبق بعض این همزه و لمزه رو مختلف معنا کردن. یکی از اون معانی اینه که آدم عیبجوی حتاک. اما ویل غیر از معنی وای که میده، از بعضی روایات برمیاد که نام چاهی در جهنم هم هست، بعضی روایات داره که نام کوهیه در جهنم. اینا قابل جمع هم میتونه باشه، شاید هم یه چاهیست هم یه کوهیست، هر دو با هم این چنینن توی جهنم. ما انشالله نمیریم و هیچ وقت ملاقات نکنیم با یه همچین صحنه. چیزایی که در جهنم وصف میشه برای و همینطور در بهشت، برای ما اینجا ادراک حقیقتش ممکن نیست. چیزایی که ما ازش درک میکنیم با آنچه که هست تفاوت‌های زیادی داره، البته نه اینکه 180 درجه در مقابل باشه، بلکه تو همین مسیر و همین راستاست، اما آنچه گفتن با آنچه ما خدای نکرده باش مواجه شیم از عذابها یا انشالله باش مواجه شیم از ثوابها اصلا قابل قیاس نیست. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه فرمود که کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماعه. هر چیزی از دنیا، چه خوشیای دنیا چه سختیهای دنیا، چه رنج و دردش چه از اون طرف خوبی و لذتش، هرچی از دنیا وصف بشه بیانش بزرگتر از واقعیتشه، اما آخرت به عکسه، هرچه ازش وصف بشود نسبت به آنچه که در واقع هست این بیان قاصر و کوتاه‌تر از اونه، عیانش اعظم از سماعشه. اینجاست که میگن که شنیدن کی بود مانند دیدن. این در مورد آخرت درست. تو دنیا مثلا میگن ای کسی فرض کنه خونه فلان نشوشه چقدر عالیه، اونایی که دارن چنین احساسی رو ندارن، اونایی که ندارن فکر میکنن که ای برسن چنین و چنان میشه، وقتی میرسن بد نیست، ولی اونی هم که میگفتن اونطوری نیست. ولی این بچه هایی که حالا اینجا معمولی هم بچه های کنکوری نیستن، اما خب اغلب این یا همه این جوانای اینجا دانشجو شدن، وقتی میخواستن عرض به حضورتون که کنکور بدن فکر میکردن اگر دانشگاه قبول بشن چطور میشه، ولی هر کدوم از اینا فکر میکنن به کجا میرسن، وقتی قبول شدن هیچ احساس خاصی نکردن. ولی کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه، همه چیزای دنیا اینجوریه، وقتی بهش میرسی احساس میکنی سرصداش بیشتر از خودش بوده، پولش، مقامش، شهرتش، مدرکش، همش اینجوریه. سماعه اعظم من عیانه، یعنی شنیدنش بیشتر از اون حقیقت واقعیتش. و آخرت به عکس، کل شیء من الاخره، آخرت هم از لحظه مواجهه با حضرت ملک الموت شروع میشه، از اونجاست آخرت، از اونجا شروع میشه. عیانه اعظم من سماعه، از اونجا واقعیتش خیلی بزرگتر از اون چیزیست که میبینید. امیرالمومنین علیه السلام یه جای دیگه تو نهج البلاغه وصف میخواد بکنه حال جان کندن رو، اولین جمله ای که حضرت میفرماید اینه: فغیر موصوف ما نزل بهم، آنچه بر سر محتضر میاد قابل وصف نیست. فغیر موصوف ما نزل بهم، آنچه بر او وارد میشه نمیشه وصف بشه. قبرش هم همین جوره، سوال نکیر و منکرش هم همینه، وحشتش هم اینه، تنهاییش هم همینه، ظلمتش هم اینه، حشر و نشر و بعث و نشور و صراط و میزان و حساب و همه اینا هم اینجوره، بهشت و جهنم هم اینه. کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماعه، همه چیزا اینطوریه. لذا وقتی میگن نامه چاهیه، در این حال نامه کوهی هم هست، ما بگیم بالاخره این اسم کیه؟ خب مثل اسم یه منطقهی ممکنه باشه که توش هم چاه باشه هم کوه باشه، ولی به صورت خاص در این حال به مثلا اون چاه هم ویل گفتن. خب ویلون، وای به حال چی؟ لکل همزتن لمزه، همزه گفتن کسیست که زیاد عیب جویی میکنه از مردم. لمزه رو هم همین جور گفتن، ولی گفتن یعنی مختلف معنی کردن، ولی یکی از معانیش اینه، منتها تفاوت قائل شدن. گفتن بعضیا عیب رو پشت سر میرن میگن، بعضیا یا آدمای جریی هستند یا آدم های با جرأتی هستند، یه قدری حالا ما تعبیر میکنیم پر روان، عیب رو پیش روی انسان هم میگوین. وای به حال اونایی که عیب جویان، پیش رو میگن یا پشت سر میگن، عیب جویان. ویل لکل همزه لمزه. خب اینجا من یکی دو تا نکته عرض کنم. ما توی روایاتمون خیلی توصیه داریم که دنبال عیوب مردم نباشی. تو بال من شغله و عیبه ان عیوب ناس، خوشا به حال اون کسی که عیب او، عیب خودش سبب میشه اصلا به عیب دیگران فکر نمیکنه، توجه نمیکنه. خب و از صفات اهل تقوا اینه که بیشتر به خودشون رسیدگی میکنن تا به دیگران. اینو بعد توضیح میدم. اینجا یه سوالی مطرح میشه و او اینه که بعضی وقتا افراد به همین دلیل، به همین نکته استناد میکنن و میخوان امر به معروف و نهی از منکر نکنن. یعنی به ما چه؟ ما خودمون اصلاح کنیم، به دیگران چیکار داریم؟ ما چرا ای به دیگران رو بخوام بهشون بگیم؟ آیا داشتن اون صفت نیکوی این که به عیب خود انسان مشغول باشد و به عیب جویی دیگران نپردازد، آیا این صفت معنیش اینه که پس من امر به معروف و نهی از منکر نکنم؟ نه، جواب اینه که اگر من عیبی رو در دیگری ظاهر و آشکار دارم میبینم، پی نمیگیرم که پیدا کنم، ظاهر روشنه، اگر یه چیزی رو دارم میبینم دیگه خودم رو به نفهمی نزنم. اونجا شرایط امر به معروف و نهی از منکر هست، امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم، این کار رو انجام بدم. واجبی که خیلی کم حتی از طایفه متدینین هم بهش مشغولن، بیشتر افراد نسبت به این واجب غافلن، تارکن نسبت به این. و تو روایات هم داریم وقتی که ترک میکنید شما امر به معروف و نهی از منکر رو، یکی از آثارش این میشه که فیسلط علیکم شراركم فیدعو خیاركم فلا یستجاب لکم. نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر اینه که افراد بد بر شما مسلط میشن. اونجا حتی دعای آدمای خوبم برای رفع شر این آدمی که بر شما مسلط شده اثر نمیکنه. توجه کنید. و این مال داستان فعل الان نیست، زمان قبل ترها هم هست. تو پرانتز یه چیزی رو عرض بکنم، معروفه که مرحوم هاشم حسن علی نخودکی اصفهانی خب آدم صاحب نفسی بود، مثل بعضی از دکاندارهام نبود که واسه خودش تشکیلاتی را بندازه و مردم رو سرکیسه کنه، اینجوری نبود، واقعا تأثیر میکرد دعاها و کارهاش. یه وقتی شنید که یکی از اطرافیان رضاخان، این یه جسارتی به حضرت زهرا سلام الله علیها کرده، ایشون خیلی ناراحت شد و یه عملی که میدانست که این عمل بنیان او رو میکنه شروع کرد انجام دادن. خود طولانی هم بود، مثلا فرض کنید چند ساعتی باید یه جا مینشست و ذکری رو میگفت. این ایشون گویا مشغول گفتن همین ذکر بوده، تو همون ساعت اعلام شده بود از طرف دولت که اون شخص به درک واصل شد، مرد. هنوز ایشون مثل که عملش تمام نشده بوده، تو همون کار بود. یه عده که میدونستن ایشون اینجوریه، بعد عرض به حضورتون بهش گفته بودن که خب شما یه همچی چیزی هم خود رضاخان بخون. بله؟ رضاخان که او اصل فساده، مثلا ایشون گفته بوده نه وزیر رضا این اینجوری نیست، او رو نمیشه اینجوری با اینجور چیزا ریشهشو کند. گویا اشاره کرده بوده که خلاصه نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر مردمه. توجه کردیم؟ باید یه جوری همچین حال مردم گرفته بشه سر این داستان. ترک امر به معروف و نهی از منکر خیلی برکات داره انجام دادنش. به خصوص تو محیط خانه، تو که توش خیلی توصیه شده، به عکس اونچه که تو اذهان بعضی از متدینین هست که من نباید به دین بچه‌ام کاری داشته باشم، خودشو میذارم انتخاب بکنم، به عکسه. با حسن خلق، با رفتار صحیح، بالاخره باید بچه رو امر کرد به معروف، باید نهی کرد او رو از منکر. و این امر رو نهی نسبت به فرزند و اهل و عیال تأکید بیشتری از بیرون داره، تأکید بیشتر داره. اما این معناش این نیست که چه در داخل خانه چه در بیرون از خانه من دنبال این باشم که به مردم گیر بدم، اینم کسی ایرادی نداره، پی بگیرم و عیب جویی کنم. عیب جویی غلطه. اما اگه عیبی نمایان است، شرایط امر به معروف و نهی از منکر که بود، من باید امر به معروف و نهی از منکر کنم. پس اون عمل ربطی به این صفت نداره که انسان عیب جو نباید باشه. و تازه در امر به معروف و نهی از منکر، لسان عتاب، لسان سرزنش، زبان سرکوف زدن و امثال اینها نباید باشه، که خیلی وقتا تأثیر نمی کنه. بله، تأثیر نمی کنه. تأثیرش گاهی به عکس هم هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تکرر العتب فإن ذلك یغری الى الذنب و یهون العتب. اگرم یه وقتی خواستی سرزنش کنید، مکرر نکن، چند بار نگو، تکرار نکن. اگر مکرر عتاب بکنی و سرزنش بکنی، دو تا اثر در طرف مقابلت ایجاد میکنی. یکی این که او رو به سر لجبازی میندازیش، یغری الی الذنب، او رو تشویق میکنی که بیشتر به خطا بیفته وقتی با سرزنش میگه و تکرار میکنی. دوم چی؟ و یهون العتب، میگم بابا این آدم قربزنی، همش نق میزنه. بله، توی مسائل زن و شوهری خیلی این داستان رواج داره. خانوما از اون طرف هم آقایون، فرق نمیکنه، فکر میکنه اگه به طرف مقابلش یه مطلبی رو همچی خیلی جدی تذکر بده، با زبان تندم تذکر بده که نشان دهنده ناراحتی خودش هست، و این رو هی تکرار بکنه تو مواضع مختلف، هی بیان بکنه، انشالله اثر میکنه. هر کی از این کارا اثر گرفته بیاد به ما گزارش بده. ولی هیچ وقت این چیزی اثر نمیکنه. امیرالمومنین فرمود این نتیجهش به عکسه، طرف مقابل اصلا چیه، بی اهمیت میشه، میگه این زن من همش نق میزنه، این شوهر من همش قور میزنه. ولی اگر امر به معروف و نهی از منکر هم گفتن، نه اینکه امر به معروف و نهی از منکر معناش اینه که ما هی بریم تو سر ملت بزنیم، هی آبروشون رو بخوایم بریم، اونها رو یه جور هتک بکنیم، نه. این چیزاییست که ممنوعه. امر به معروف و نهی از منکر چیزیست، اینا چیز دیگه است. ویلون لکل همزت لمزه، وای یا اون چاه و یا اون کوه کذایی جهنم بر هر کسی که عیب جویی میکنه. بعضی ها لومزه رو گفتن کسانی که نه با زبان بلکه با یه نوع رفتار، مثلا با اشاره چشم، مثلا یه چشمکی میزنن که میخوام بگم فلانی هم بله فلان کاره، چه با زبان عیب جویی میکنن، چه با رفتار عیوب دیگران رو آشکار میکنه. وای به حال چنین کسان. خب ما برای اینکه عیب جوی دیگران نباشیم، چارش چیه؟ اگر یه خورده به خودمون رسیدگی کنیم و در احوال خود بیندیشیم، اصلا نسبت به عیب دیگران یه جور ما عرض به حضورتون که خود به خود منصرف میشه. چون من خودم رو نمیشناسم هی گیر میدم نقا نجفی چه عیبی داری یا نداری، ولی هی اینجوریه. اما وقتی سر در گریبان خودم ببرم میبینم نه او خیلی بساطا هست اینجا. راه پیدا کرد، بعضی هم تو خودشون هیچ عیبی نمیبینن. خب این اتفاقا یکی از بزرگترین عیباست. برای اینکه عیب خودشو بفهمه چجوری میفهمه؟ راهش چیه؟ من حاسب نفسه وقف علی عیوبه. هر کس به حساب خیشتن میپردازه منتها دقیقا، نه سرانگشتی و اینکه خب من که نماز همون که میخونم، نماز روزم که میگیرم، دیوار مردم هم که بالا نرفتم، تو حالا شکم کسی هم که پاره نکردم، حالا یه چند تا موسیقی و غیبت و اینا هم که دیگه اینا همه مشغولن، اینا که خیلی مهم نیست، ولی تو بهشت آماده است که با من ملاقات کنه. اینجوری همه نمره اون میشه به جای 20-21، بله؟ یه نمره هم زیاد بیاری. اما اگه کسی خودشو بشنون سر تاس دونه دونه کاراشو حساب کنه، اینجا این حرفو زدی، آیا خودنمایی بود؟ به خاطر خدا بود؟ کسی میخواستی حالشو بگیری؟ میخواستی به کسی اهانت بکنی؟ اونجا اگر مثلا رفتی به خاطر خدا رفتی، به خاطر غیر خدا رفتی، به کسی بدهکاری نیستی، کینه کسی رو تو دل داری نداری و و و و از این چیزا. وقتی شروع میکنه به حساب کردن بعد نه او خیلی اوضاع خرابه. گاهی آدم به این نقطه سریع نمیرسه یا نمیتونه خوب خودش رو حساب کنه. اول واسه این که یه نکته ای رو به خودش بگه که آیا واقعا عیب داره یا نه، این آیه شریفه رو در خودش پیاده کنه که خدا میفرماید اونی که احساس میکنه آدم خوبیه، این خیلی دوست داره که به ملاقات خدا بره. ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. واقعا آرزوی مرگ داره؟ بگن همین الان کی حاضر بمیره من ثبت نام بکنم؟ بله کیه؟ میخوام اینجا حضرت اسرائیل اومده میگه یکی از شما بیاد داوطلب شین، یا من همه شما رو پیش مرگ خودم میکنم، شما توصیه میکنم شما زودتر برید، من یه خورده کار دارم. کار دارم یعنی میگم خیلی اوضاع رو خرابه که باید چیه؟ شروع کنم به محاسبه خودم. تا وقتی فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نیست، بفهمیم که کار خرابه. حالا اگه پیدا نکردیم مشکل رو، باید دقت بکنیم. من حاسب نفسه و وقف علی عیوبه، پیداش میکنیم وقتی محاسبش کردیم. و این توی نیات ما، توی افکار ما، تو اعمال ما، نه خیلی جاها پیدا میشه. این از آیه اول تا آیات بعد انشاءالله روزهای دیگه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. فمشى لمسرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، وشاعر دل سوخته عرب مرحوم سيد حیدر هلی گویا اشعار سروده که خیلی جانسوز در مورد سید الشهدا و قمر بنی هاشم، یه بیتش اینه. یه امام حسین هر وقت میخواست بره بالای سر هر شهیدی که در میدان روی زمین میافتاد، فقط همون شهید رو نگاه میکرد، پشت سر خودش بر نمیگشت نگاه کنه. اما وقتی صدای برادر را از کنار حلقه بشنید، یه قدم میرفت به سمت حلقمه، برمیگشت یه نگاه به خیمه بکرد. الفاه محجوب الجمال که انه بدرون به ملخط ملوشیج ملثمو. گشت و گشت و گشت امام حسین تا ماه بنی هاشم رو پیدا کنه، اما در چه وضعیتی پیدا کرد؟ توده های از شمشیر شکسته ها و نیزه شکسته ها، بدن این ماه بنی هاشم رو زیر خودش پنهان کرده بود. قد رام یلثمه فلم یر موضعا لم ید به عب السلاح فیلثمه. میخواد برادر رو ببوسه اما جای سالمی در بدن برادر نمانده، میخواد سر رو ببوسه با عمود آهن متلاشی کرده، چشمان برادر رو ببوسه، تیر بر چشمان عباسش زدن، دستهای برادر رو بخواد ببوسه، دستها رو از بدن جدا کردن، اونقدر تیر بر این بدن زدن همچون خارپوش شده. نادا وقد ملأ البوادی صیحتن صم الصخور لهولها تتألمو. امام حسین یه نالی جان سوزی زد در اون دل اون صحرا که حتی دل صخرها هم به درد آمد. صدا زد او خی من یحمی بلات محمد سرده یزدر حن بلا یرحمو. برادرم به من بگو تا چند لحظه دیگه که این دختران پیغمبر به دست این بیرحم مردم میابدن، چه کسی این دختران از دست اولانشان